نازنین که در رادیو تهران هم صدای ایشون رو سالهای سال در برنامه‌های مختلف از جمله کتاب شب شنیدیم، آرزوی سلامتی داریم. فیلم پروانه که امیر حسین صدقایی امروز به عنوان نخستین فیلم روز سوم جشنواره در پرده سینمای ملت اکران شد، خب خیلی میگم با افشین علا هم که صحبت کردیم خیلی زیاد منتقدها رو ناامید کرده بود. معمول صحبتهای منتقدها هم اینه که پر از کلیشه بود، حوصله سربر بود و اتفاقاتی که افتاد، مثلا یه مهران زارعیان از منتقده نوشته در جایی که پروانه فیلمیه که کوکودن خودش رو در زورق تصاویر شکیل و افکتای صوتی و ظاهر خوشساخت سینمایی پنهان میکنه، یه معمای فاقد پیچیدگی صرفا کش اومده و نویسنده اونقدر اطلاعات نمیده که مخاطب از خیر فهم رخداد میگذره. این موضوعی که با افشین علا و دیروزم با اسماعیل باستانی صحبت کردیم راجع به ضعف فیلم نامه، این که نقطه شروع گره افکنی ها و گره گشایی ها و پایان بندی ها و اینها یه مقداری نمیدونم سرسری گرفته شده یا ما متوجه نمیشیم آنچه که فیلم نامه نویسان عزیز می نویسند و احتمالا یه گرهی داره، یه جذابیتی داره که ما رو جذب نکرده، ما یعنی مایی که به عنوان اهالی رسانه اینجا نشستیم و راجبش صحبت میکنیم. حالا نظر کارشناسانه تر رو که قطعا منتقدا میدم و منم از همون منظر خدمتون عرض میکنم. میگم جای دیگه هم راجب فیلم پروانه محمد برزوی پور گفتند که تقریبا همه چیز در پروانه کلیشه است، از دیالوگ ها و شمایل شخصیت ها به خصوص بازجو گرفته تا طراحی صحنه زندان و حتی جست سیگار کشیدن بازیگران که افشین علا هم راجعش صحبت کرد که نمیدونیم چرا اینقدر تو فیلم ها از این جست سیگار کشیدن استفاده میشه تحت هر شرایطی، حالا عصبی، ناراحت، خوشحال یا هر چیزی که هست. امیر حسین، فردا روز چهارم قرار هست که چه فیلم هایی در پرده سینمای ملت اکران میشه؟
ببین حقیقتش دیشب یه ذره ما رو ترسوند که دیگه نمیتونیم با قاطعیت صحبت کنیم راجع به اینکه فردا منتظر چه آثاری باشیم. آره تا این لحظه رو باید بگیم، احتمال داره فردا صبح مثلا تغییر بکنه دوباره بکنه. یا فردا ما داریم با مردم صحبت میکنیم کلا راجع به فیلم های دیگه صحبت.
بله.
حالا اونطور که برنامه ریزی شده در سانس اول کوچ رو میبینیم از محمد اسفندیاری، در سانس دوم اثر گیس رو میبینیم از محسن جسور و در سانس پایانی سرزمین فرشته ها از بابک خواجه پاشا رو خواهیم دید.
یکی از جذابترین و مهمترین بخش‌های جشنواره فیلم فجر همواره اون بخش مردمی، جایزه مردمی است، جایزه‌ای که مردم در واقع انتخاب می‌کنن که کدام فیلم جذاب‌تر بوده براشون و یه فرایند رأی‌گیری وجود داره که حالا برای علاقه‌مندانی که می‌خوان در روزهای آتی به تماشای فیلم‌ها بنشینند و رأی بدن به اون فیلم‌ها، یه بخشی رو آماده کردیم که آموزش میده که چگونه باید رأی خودشون رو ثبت بکنم. با همین بخش رو بشنویم، با سکانس 44 برمیگردیم، از رادیو تهران با شما خواهیم بود.
شما تماشاگران مهمترین سرمایه های سینمای ایران هستید و یکی از جایزه های 44مین جشنواره فیلم فجر با نظر ارزشمند شما به عنوان فیلم منتخب تماشاگران برگزیده خواهد شد. برنده سیمرغ بلورین از نگاه تماشاگران در این دوره به روش مکانیزه انتخاب خواهد شد. شما در اولین مرحله میبایست برای تماشای فیلم با وارد کردن کد بلیت خود در کیوسک های ویژه جشنواره و یا از طریق گیشه سینماهای مرکزی مردمی نسبت به چاپ بلیت خود اقدام نمایید. پس از چاپ بلیت، پیامکی حاوی کدهای رای به همراه لینک سامانه رای گیری برای شما ارسال خواهد شد. تماشاگران محترم، توجه فرمایید. در صورت عدم دریافت پیامک تا پایان نمایش فیلم، با ارسال کد خرید بلیت خود به سامانه پیامکی 300043، پیامک حاوی کد رای و لینک شرکت در رای گیری بار دیگر برای شما ارسال می‌گردد. برای شروع فرایند، با ورود به لینک سامانه رای گیری، پس از وارد کردن شماره تلفن همراه، رمز ورود یک بار مصرف برای شما ارسال خواهد شد. در این مرحله باید کد رای خود را وارد نمایید. در صورت مطابقت کد رای و شماره تلفن همراه، شما وارد صفحه ثبت رای می شوید. در این صفحه اطلاعات فیلم و سانس نمایش داده شده را مشاهده و با انتخاب یکی از 5 گزینه خیلی پسندیدم، پسندیدم، میانه، نپسندیدم و اصلا نپسندیدم رای خود را ثبت نمایید. با نمایش صفحه رای شما با موفقیت در سامانه ثبت شد، فرایند رای گیری به اتمام می‌رسد و شما می توانید با کلیک روی گزینه ثبت رای جدید فرایند را با کدهای رای دیگر آغاز نمایید. تماشاگران عزیز، حد اکثر تا 2 ساعت بعد از پایان هر سانس فرصت دارید تا در رای گیری شرکت کنید. فیلمی که شایسته انتخاب شماست در اختتامیه جشنواره سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت خواهد کرد. به قید قرعه هر شب 1 میلیارد ریال به 10 نفر و 10 کارت اختتامیه به 5 نفر از شرکت کنندگان فعال در رای گیری اهدا خواهد شد. 44مین جشنواره ملی فیلم فجر، 12 تا 22 بهمن ماه 1404.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته، درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
حرکت کن.
سکانس 44، پوشش آخرین اخبار و حواشی اکران فیلم ها. هر روز جشنواره را با ما بشنوید. رادیو تهران، موج اف ام، رادیو 94.
خب سکانس 44 رو میشنوید که هر شب از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت با شما هستیم و امیرحسین صداقایی قرار هست که چند تا خبر دیگر رو هم به ما بدهد. بفرمایید.
یه مسئله که این چند روزه، یعنی تو این 3 روزی که ما سکانس 44 رو تقدیم مخاطبان محترم رادیو تهران کردیم، راجع به موسیقی خیلی کم صحبت کردیم.
بله 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 بله.
جز یه جای فیلم قوتور بود که شما از موسیقیش فقط خوشش اومده.
آره،
بود
منتظر بودیم ببینیم که یک دستیار داشت.
آره، فقط اسم دستیارش بله بله. تیزرش بود. رقابت 20 آهنگساز در فجر امسال اتفاق افتاده. آقای مسعود سخاوت دوست با حضور در فیلم، 5 فیلم از جمله سقف، پل، قمارباز بیشترین حضور رو داره. آقای حبیب خزائی فرش 3 فیلم داره که یکیش نیمه شب مهدویانه که ایشون در رده دومن.
ایستاده در قبار حبیب خزائی فرش با محمد حسین مهدویان که بسیار جذاب و
هنوز همه جا داره استفاده میشه.
آره، بی‌نظیره
و واقعا هم بی‌نظیره. آقای سهراب پورناظری، ستار اورکی، کاوین همایون فر، سروش انتظامی و حسام ناصری هر کدوم با 2 فیلم حضور دارن. فکر میکنم خیلی پرباره.
خیلی جذابه. آره، چه اسامی جذابی.
حالا یه نام جذاب دیگه کریستوف رضایی هم با استخر و بهزاد عبدی هم با گیس دیگر آهنگسازان حاضر در جشنواره هستند. خیلی اسمای
به نظرم
سنگینی حضور
به نظرم داره. رقابت سیمرغ در حالا قسمت‌های دیگه خیلی ساده‌تره تا قسمت موسیقی.
آره خیلی پیچیده است. خیلی از بزرگان این حوزه هستن و به نظر من خیلی میتونه جذاب.
چقدر خوبه که ما کلی موسیقی خوب خواهیم شنید در فیلم. لااقل اگه فیلمنامه شاید جذاب نباشه، شاید بازی‌ها جذاب نباشه، ولی موسیقی‌ها جذاب. من نمیدونم امیر حسین تا حالا برات پیش اومده یا نه، من فیلم هایی هست که تو زندگیم بارها و بارها دیدم اصلا صرفا به خاطر موسیقیشون، مثلا موسیقی تو اون تصویر نشسته، من فیلم چیز خاصی هم نبوده ولی به خاطر موسیقی فیلمش بارها شنیدم، جدا از اینکه خود موسیقی فیلم جدا گوش میکنم بماند، اما خود فیلم هم دوست دارم که ببینم به خاطر همین جذابیت آهنگسازان. و ما در عرصه موسیقی فیلم این اسامی که شما حالا بخشی از این آهنگسازان هستند و موسیقی دانای ما هستند واقعا جذابند و موسیقی فیلم رو میفهمند. یادی باید بکنیم از عالی جناب بابک بیات که یکی از بزرگان عرصه موسیقی فیلم بودند، که ما الان باید با تأسف بگم که 19 سال ایشون رو در کنار خودمون نداریم. خب امیر حسین قرار هست که
ما همیشه راجع به کار گروهی زیاد میشنویم در کشورمون و اینکه ما مردم ایران در کارهای گروهی موفق هستیم یا خیر.
بله.
اما یک گروه اینجا خیلی موفقه، یه اکیپی هن که یه چند ماه یه فیلمی ساختن به نام خیابان جمهوری.
بله.
در کنارش همزمان دارن یک اثر دیگه ای رو هم آماده میکنن. این نقل قولی بوده از آقای پدرام کریمی که گفته نیت کردیم دل مردم را شاد کنیم. پروژه مشترک آقای تنابنده و منوچهر هادی برای نوروز. حالا داستان چیه؟ ترکیبا چجوری هست؟ آقای پدرام کریمی که نویسنده خیابان جمهوری بودن نویسنده فیلمنامه این کار هستن، منوچهر هادی کارگردانه و آقای مصطفی تنابنده تهیه کننده است و محسن تنابنده هم در نقش مدیر پروژه حضور داره، ولی اعلام نکردن که این کار برای تلویزیون هست یا برای نمایش خانگی، ولی این هم نکته جالبی بود که دیشب اعلام شد توسط آقای پدرام کریمی.
پدرام کریمی فیلمنامه نویس فیلم خیابان جمهوری است که ساخته منوچهر هادیه و شب گذشته در پردیس سینمایی ملت اکران شد. یه بخشی هم داشتیم راجع به فیلمنامه، یه فکر میکنم فیلم قمارباز که حالا در یه جایی از برنامه قطعا اون رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز سکانس 44 خواهیم کرد، از نشست مطبوعاتی فیلم هست. یکی از بخش‌های جذاب حالا اکران فیلم‌های سینمایی در پردیس سینمای ملت اون بخش کنفرانس خبری بعد اکران هست که حالا سوالاتی پرسیده میشه و جواب‌هایی داده میشه. بریم صدای سرکار خانم الناز ملک بازیگر این فیلم سینمایی آقای منوچهر هادی رو با هم بشنویم.
زنان بدسرپرست کمی در جامعهمون داریم دور و بریای خودتون که شرایط مثل شرایط کاراکتر آیلار رو داشته باشن؟ آیا شماها نمیبینید؟ من خیلی سراغ دارم خانم هایی که به سختی دارن زندگی میکنن. یکی از دلایلی که من الان اینجا نشستم و پشت فیلمم وایسادم همین بود. من نقش یک دختری بازی کردم که کف خیابون توی بازار عبدالآباد داره دست فروشی میکنه، اما با شرافت داره دست فروشی میکنه، داره کارگری میکنه، اما امیدوار.
سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
و حالا اسماعیل باستان.
خیلی مخصوصم با کی بودی امیر حسین؟
یه نفر پشت شیشه.
آها این گفتگوهای از پشت شیشه
دقیقاً جامونم عوض شد. آره. شما امروز جایی نشستین که
بیرون دیدین. کلام گذاشتم که شناختنشم نیست. آقا چیز داشتین راجع به منوچهر هادی میگفتین.
بله بله.
فیلمش من یه سوال دارم واقعا، حالا اینکه آیا کارگردان خوبی است، فیلماشو دوست داریم نداریم، اینا همه به کنار، سینماست، هنر، آرت، سلیقه است، یه سری دوست دارن یه سری دوست ندارن.
بله.
دوربین رو دستو از کارگردان ها بگیریم چه اتفاقی میفته؟ اصلا خانم آبیار بگیم خانم شما در این مجموعه یا در این فیلم دوربین رو دست نداشته باش،
بکارش،
منو چرهادی نداشته باش.
اتفاقا راجع به فیلم پروانه هم که امروز سانس اول اکران شد، راجع به تصویر برداریش همچون سوالی پرسیدم که آقای برزوی پور گفته بودن که ما به خاطر اینکه از دید شخصیت فیلم باشه اینجوری دوربینو داشتیم.
آقا اینو یه تعریفی داره، یه مدل، نمیدونم، در هر صورت من دوست نداشتم، کاریم ندارم حالا به باقی ماجراها. فیلم محمد حسین مهدویان که حالا باید مفصل راجع بهش حرف بزنیم، نیم شب که خب مهدی یزدانی خرم نوشته، مهدی ژورنالیست قبل از اینکه داستان نویس بله. باشه، آدم با نگاه سیاسی مشخصیه، قبل از اینکه راجع به بقیه عقایدش ما چیزی بدونیم، اینا رو میدونیم از مهدی یزدانی خرم. داستان نویس قلدری، مدت‌ها جریان داستان معاصر به مفهوم همین الانمون رو در دست داشته، در یکی از نشها و کاری ندارم اصلا با هم، ولی مهدی نویسنده قابلیه، من او رو با خون خوردش بیشتر دوست دارم تا هر داستان مجموعه دیگری. بله
خب این میتونه نقطه قوتی باشه برای اون ضعف فیلمنامه‌ای که داشتیم،
میتونه.
چون داستان رو خوب بلده
حالا میشه. به نظرم من نمیدونم دیگه از اینجا بعدش نمیدونم. اینا حدس و گمانه.
بله.
خیلی خوبه که یک داستان نویس در کنار یک فیلمنامه نویس بنشیند.
آها.
و داستان رو تبدیل به فیلمنامه کنه. اما چرا گفتم مهدویان و مفصل راجبش حرف بزنیم بعدن، چون من خیلی دیر رسیدم، به نظرم نیمشب و کاملش رو بذاریم برای فردا،
حتما این کارو میکنیم. بله.
اما سوژه نیمشب سوژه بسیار بسیار مهمی، چون خودم از نزدیک شاهد این اتفاق بودم در جنگ 12 روزه و اتفاقی که افتاد. نمیدونم حالا بذار بگم دیگه، 3 بیمارستان در جنگ 12 روزه توسط اسرائیل خبیث، این رو خیلی جدی میگم چون بیمارستان در هیچ جنگی نیست، نباید باشد، مردمی که اونجا و هزار تا ماجرای مورد اصابت موشک قرار گرفت. یکیش بیمارستان فاطمه زهرای تهران بود،
یوسف آباد
که پشت به پشت بیمارستان محب کوثر.
بله.
و اتفاقی که افتاد این بود که اون بیمارستان ها نجات پیدا کردند در زمان شلیک اون موشک. نمیگم که قصه اسپویل نشه، به اصطلاح لو نره، اما اینکه کارگردان و تیمش سرعت عمل به خرج دادن، نهادهای امنیتی و نظارتی اجازه پرداختن به این موضوع رو در سریع‌ترین حالت ممکن دادن، چیزی که راجع به قمارباز هم میشه مفصل حرف زد که آقا چرا یه دفعه اینقدر سریع همه چیز امضا میشه که ما بچه شروع کنید بسازید، کاری که در گذشته باید اتفاق میافتاد و نمیافتاد، الان داره میافته،
اونم تو این شرایط،
دقیقاً داره میافته و این خیلی چیز خوبیه.
خوبه. بله.
برای اینکه نقل ما ورای هر نگاه سیاسی و جناحی است، نقل ما نقل ایران است و مردم ایران. حالا که این بحث مطرح شده و اجازه طرح مسئله‌ای مثل مسئله موشکی که شلیک شد به سمت بیمارستان فاطمه زهرا به میان آمده، بذار من یه تشکر خیلی جدی بکنم از کادر درمان اون بیمارستان. بیمارستان ظرف کمتر از 10 دقیقه تخلیه میشه، بچه ها تخت آی سی رو تو پارک پشت بیمارستان علم میکنن. یعنی بیماران بدحال میان اونجا. این خیلی کار خفنیه ها، خیلی صادقانه بهتون میگم، هیچ کسی هم آموزشی برای چنین لحظه ای به هیچ کسی نداده، بچه ها خودجوش این کار رو تجربه کردن و در موقعیتش قرار گرفتن و انجام دادن، جان بیمار رو، جان همراه بیمار رو، همه رو نجات دادن. راجع به ساخته مهدویان با طرف مهدویان نشون داده که در ساخت سوژه های ملتهب با محور سیاسی و وطنی آدم موفقیه، همه ماجرای نیمروزش رو دیدن، دوست داشتن، کاراکتر پردازه، ولی بذارید مفصل راجع به
آره،
حرف بزنیم.
نکته جذاب کارهای محمد حسین مهدویان انتخاب زاویه دیده.
آره. اتفاقا دوربین رو دست و
آره.
یکی از کسایی که خیلی جدی تو سینما دنبال کرد و آورد مهدویان بود، ولی بلدش بود، بلده بازیش بود. من سینمای مهدویان دوست ندارم، برای همین ازش دفاع علکی نمی کنم، ولی جذاب. آقا شما مثلا وقتی با کاراکتر صادق در ماجرای نیمروز مواجه میشید، بازی جواد عزتی، وقتی دوربین رو دست میره سمت صادق، اون تکونای ریزی که میخوره تعریف داره برای کاراکتره، نه اینکه دوربین گرفته رو دستش قشنگ نشسته رو ویبره تصویر بردار همچون واسه خوش تصویر میگیره، عشقی حال میکنه و اینا، اوف چه تصویری گرفتی نگم برات.
و اصلا کادری که برای دوربینش انتخاب میکنه، زاویه دوربینش، همه اینا جذاب بود. آره. تو همون ماجرای نیمروز که گفتی هم خیلی
آره.
جذابه، یعنی حتی اون نگاه آقای بورزیپور گفته بود که دوربین در خدمت محتوای فیلم منه، حالا فیلم پروانه‌ای که امروز بود، این میگم در فیلم مهدویان این اتفاق میافتاد که در خدمت محتوا بود. مثلا اگه قرار بود یه جایی رو مثلا دید بزنی مخفیانه، مثلا دوربین یه جایی کاشته میشد که اتفاق
مثلا سکانس آخر رد خون ماجرای امروز دو دقیقه همه دوربین یه گوشه ای داره نگاه میکنه، انگار یه نفری از اون. این خیلی جذابه. حالا راجع به نیم شب حرف بزنیم، ولی قبل بچ برگردیم به قمارباز حرف بزنیم. راجع به قمارباز
با افشین علیار یه ذره صحبت
کنیم. آره به نظرم اولا که کارگردانش که من دیشب باهاش صحبت میکردم، آقای محسن بهاری، یه مزیت داشت. 15-16 سال بگی پشت صحنه سینما داشته کار میکرد، طراح صحنه بوده، زیر دست به قول اصطلاح خودم زیر دست کارگردانا نشسته، صحنه دیده، کار یاد گرفته و حالا اومده فیلمشو ساخته. این خیلی نکته خوبی. یه چیز جذابی گفت، فیلم در نیومده بود. خب این که بذاری رو حساب عدم تجربه کافی کارگر، خب اولین فیلم بلندشو ساخته، اما یه نگاه خوب داشت. گفت گشتم تو بازیگرا درونگراترینشون رو پیدا کنم برا خودم. گفتم باریکلا خیلی انتخاب درستی، به زعم من فیلم بین که سینما رو دوست دارم خیلی انتخاب خوبی کرده بودی، بازیگر انتخاب کرده بودی که اگه حرف نزنم تو ذوقت نمیخوره، در صورت که تو فیلم خیلی حرف میزد، ولی اگر هم حرف نمیزد تو ذوقت نمیخورد.
روش تمامی بود.
آره حالا این که بازم میگم یه نقلیه دیگه، اگه چه دوستش داشته باشیم چه نداشته، او بازیگر اون ساحت و اون کاراکتر است. اما یه خواهش از تیم محتوای و رسانه‌ای فیلم ها میخوام بکنم، چون تیم من دیگه کارگردان، تیم نویسندشه، تیم تصویربردارشه، تیم روابط عمومی فیلمه. بابا قبل از اینکه اسم فیلم رو انتخاب کنید یه سرچ، یه جستجوی ساده بکنید. همین الان بزن قمارباز میزنه 2014 کارگردان فلان،
قوتورم این شرایط
قوتور خیلی ها.
نکته‌ای که گفتی راجع به اسم، خدا سلامت بده استاد ساله علا،
استاد نازنین،
انتخاب اسم خیلی مهمتر از محتوای
داستان
کار میکنه برات
میکنه.
چون اسم خیلی مهمه.
آره واقعا. آره. و این فکر میکنم که یه ذره دوستان عمیق شن روی فیلمشون، دقیق و عمیق شن، جواب میگیرن ازش. بعد
بسیار خوب. بسیار خوب. همراه ما باشید، دقایق پایانی سکانس 44 امشب رو هم با شما ایم.
برمیگردیم به همون بحث اوضاع اقتصادی که وجود داره. در این اندازه من تونستم بگم که پول اونقدر میتونه ارزش پیدا کنه که از اخلاقیت و انسانیت و فلان اینا بره بالاتر. هر کاری میشه که با اینکه کار ما یک مرحله وقفه افتاد توش، تونستن رکوردشون رو خوب حفظ کنن. من فکر میکنم بازیگرام یه هارمونی خوبی رو در فیلم، در بازی شخصیتایی که ایفا کردن داشتن و خیلی برای من خوشایند و دلپذیره. به نظرم سخت ترین واکنش این سالن اهالی رسانه و منتقدا بود که خدا رو شکر میکنم آره یک سکوتی سالن رو گرفت و همه محو فیلم شدن. خیلی برای من جذاب بود. اولین باریه که من همچین تجربه رو در زندگی میکنم. اون دوستان که فیلم میسازن میگن خیلی تجربه عجیب غریبیه وقتی تو بشینی 500 نفر آدم، 1000 نفر آدم بشینن رو پرده و پلان هایی که تو تک تکشون رو گرفتی و براشون طرح ایده داشتی رو ببینن و با قصه همراه بشن و یه لحظاتی بخندن، یه لحظاتی بغض کنن، یه لحظاتی آه بکشن. خیلی جذاب.
سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
خب صدای سعید جلیلی رو شنیدیم، کارگردان فیلم سینمایی تقاطع نهایی.
آقای سعید جلیلی بودن؟
بله صدای ایشون
بود. آها کارگردانن. بله بله بله. چه تشابه اسمی جالب. فکر گفتی الان خب
یه دفعه بگم سعید جلیلی.
تقاطع نهایی شاهکار بود. از این جهت که دقیقه 5 فیلم شما ته فیلمو حدس می‌زدید.
آه خدا میدونستم میخواد اینو بگه اسم.
خیلی جذاب بود این که تو 10 دقیقه از کاراکتر جلوتر باشی، عین تعامل مردم و اخبار میمونه. مردم عموماً از اخباری که به گوششون میرسه 10 دقیقه جلوترن. تعامل با کاراکترام دقیقاً این شکلی بود. تو 10 دقیقه جلوترشو تشخیص می‌ده و جدی جدی از لحظه‌ای که قتل در فیلم اتفاق میفته تو کاملاً دیگه میتونی ته فیلمو حدس بزنی. خیلی عجیب بودا. یعنی من همیشه به خنگی خودم ایمان دارم، ولی جواب داد خنگیم اینجا. نه به خدا، ولی واقعا میگم اگر که کارگردان یه ذره لطف میکرد، یه ذره رو فیلمنامش بیشتر کار میکرد، تمرکز بیشتری داشت، لحظه های خوبی داشت. اتفاق در یک دفترخانه میفته.
بسیار خوب، چون من فیلمو ندیدم نمیدونم.
ببین مهمه. اینم بگم ببخشید امیر حسین. ببخشید مهدی. مهمه تو یک فیلم تک لوکیشن داری میسازی؟ دوربین خیلی مهمه کجا میچرخه، با کدوم کاراکتر، آیا کاراکترهای تو همه انقدر قصه دارن، آیا اصلا تو کاراکترتو درست به من معرفی میکنی و همه این داستانا دیگه. خدافظ.
آره امتیازای جذابی هم نگرفت.
چقدر دادم بهش؟
اینجوریه
امتیاز. تقاطع نهایی 1.5 گرفته، رضا صدیق 0 داده، افشین علیار 1 داده. 1-2-2 خیلی زیاد خدایی براش. آقای مدقق چرا 2 دادین بهش؟ علیرضا مرادی نیم، مسعود میرم نیمم نیست، یه دایره تو خالی هیچ چی ندیده. آها ندیده. بفرمایید.
بسیار امیر حسین با تو کلام پایانی.
هیچی، فقط بگم برنامه فردا برنامه بسیار سنگینی خواهد بود، چون هم می‌خوایم راجع به مهدویان صحبت کنیم، هم راجع به اسکورت حاتمی کیا، البته یوسفشون.
بسیار
جالب میشه.
فردا شب سکانس
خودم خودمو سانسور کردم. ببین چی شد که من خودمو سانسور کردم. حل باشه.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه امشب هم سکانس 44 رو شنیدید از رادیو تهران. مردم خداحافظ.
عاشقا باید مژده بدید، جوونه زده لاشه امید، که میرسه اون صبح سپید انشاءالله.
آمدنت چون رستاخیز عدالت گستر است، و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جمع کرونی، عاشقای صاحب زمانی، میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان، که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم اجل ولی جل فرج، اللهم اجل ولی جل فرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود، و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، سیدنا یا مهدی، زمزمه هر روزه منتظرا یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی.
جونا
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می کند. 19 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف در بخش های فیلم سینمایی، مستند، فیلم کوتاه، پویا نمایی، نقد، پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت، فیلمنامه، هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی resistanceiff.com مراجعه نمایند. دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای زندگی، رادیو تهران.